به نام آن که هستی نام از ویاب. سلام به بیننده های عزیز برنامه پرتو نور. خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان همینطور مهمان عزیزمون آقای مهندس بازرگان هستیم. ضمن خوش آمد سلام آقای بازرگان، حالتون چطوره؟ انشالله که خوبین.
خیلی ممنون. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. خوشحال هستم که بار دیگه توفیق دست داد که خدمتون باشیم و برنامه دیگه ای رو با هم دیگه بررسی بکنیم.
خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردین. برنامه امروزمون چکیده از سوالات بیننده های عزیزمونه که در حقیقت راجع به هدایت میخواییم صحبت کنیم که خداوند چجوری این بنده های خودشو به راه هدایت خودش میبره، که سوالای مختلفی داریم. من از اولین سوالی که بیننده عزیزمون کردن با شما شروع میکنم، که به این صورت مطرح شده این سوال که گفتن که خب در قرآن ما در رکعت‌های نمازی که میخونیم در طول روز 10 دفعه در رکعت اول و دوم ما از خداوند راه مستقیم رو طلب میکنیم، اهدنا الصراط المستقیم رو میخواییم، و معتقدن که این بیننده از معتقده که خب چقدر باید این مسئله تکرار بشه؟ اگر یک چیزی رو خداوند در قرآن یک دفعه میگه و ما میفهمیم، آیا واقعا لازمه که ما اونها تکرار مکررات بکنیم و یه حالت ملالت آمیزی بر ما پیدا بشه؟ یا اینکه خب یک دفعه گفتن میگیم که خداوند ما رو به راه مستقیم هدایت کن و این باید کافی باشه؟ نظر شما رو خواسته بودن در این مورد.
به نام خداوند هدایتگر خلق و با تشکر از بیننده عزیزی که این سوال رو مطرح کردن، در برنامه های گذشتم گهگاه به موارد مشابهی برخوردیم که اکتفا به ترجمه ها همیشه این مشکلات رو به وجود میاره. مسئله ترجمه و برگرداندن زبان عربی یا قرآن به فارسی تنها نیست، همه زبان ها کم و بیش همینطور هستن. هدایت رو در ترجمه های قرآن یا در تفسیرها راهنمایی معنا کردند، راهنمایی. خب این مشکل به وجود میاره، همینطور که استنباط این بیننده عزیز از این حکایت میکنه که خب مسلمان ها در این رکعات 17 گانه نمازی که در روز میخونن 10 بارش تقاضای راهنمایی است از خدا، اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست اینطوری که ترجمه میکنن هدایت بکن. خب این سوال واقعا پیش میاد که خب خداوند رسولانی رو فرستاده، بندگانش رو راهنمایی کرده، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت محمد پیامبرانی، گفته که چیکار باید بکنن. در کتابهایی هم که نازل کرده در اونجا هم همه چی هست. پس چرا صبح تا شب باید 10 بار از خدا خواست که ما رو به راه راست هدایت بکن؟ حالا بعضی توضیح دادن منظور از هدایت، هدایت در آینده است، ولی هم چیزی نیست که میگه ما رو به راه راست هدایت کن، حالا میخواد. بعضی ها گفتن منظور افزایش هدایته، بعضی هم چیزی نیستش در ترجمه، یا گفتن ثابت کردن، تثبیت در واقع هدایته. اینا هیچ کدوم نیست به نظر بنده. مسئله اصلی اینه که اصلا هدایت ترجمهش راهنمایی نیست، اصلا از اول غلطه. هدایت و اشتباهی راهنمایی ترجمه میکنه، بلکه راهبریه نه راهنمایی. راهنمایی یعنی نشان دادن راه، ولی راهبری یعنی بردن در راه، یعنی رهبری کردن. شما ممکنه که از یه شخصی آدرس بخواید، خب به شما راهنمایی میکنه که این مسیر رو میرید، چهارراه دوم مثلا دست راست میپیچین، بعد یه استاپ ساین اونجا هست، از اونجا به سمت چپ میپیچین و 50 متری مثلا اون محل فلان فروشگاه یا خانه یا هر چی که دنبالش هستید. این میشه راهنمایی، نشان میده به شما راه رو. یه وقت هست که آدم خوبیه، لطفی داره، نگرانی که مبادا گم بکنید، میگه بیا دنبال من، راه میفته جلو و شما رو میره به اون آدرس میرسونه، یه بوقی هم میزنه، یه خدافظی میکنه و میره دیگه. خب این میشه راهبری. در مسئله راهبری حرکت وجود داره، در راهنمایی خب به شما فقط یه چیزی رو میگه، ولی در راهبری یک نوع رهبری وجود داره و یک نوع تبعیت، در واقع پیرویه، یک مسیری رو طی کردن. فرقای متعددی داره. یک این که وقتی کسی رهبری میکنه از یک لطف و محبت و ایثاری حکایت میکنه دیگه. یه وقت به شما آدرس میده برو اینجوری، خودش هم میره پیکارش، ولی یه وقت هست که دلسوزه، فکر میکنه که ممکنه شما اشتباه بکنید، وقت میذاره، محبت میکنه، ایثار میکنه. از نظر لغوی هم در مفهوم هدایت یک نوع لطف و رحمت و دلسوزی نهفته است، یعنی در مفهوم اصلا کلمه هدایت. هدیه هم از همینه دیگه، هدیه آدم به کسی رو که دوست داره بهش هدیه میده دیگه، یعنی داره احترامی میذاره، محبتی به او میخواد بکنه. در قرآن قربانی رو هم که در مراسم حج هدیه میگه، در واقع انسان داره هدیه میکنه، از خودش مایه میذاره، قربانی انجام میده. در لغت عرب بردن عروس به خانه داماد، یعنی هدیه العروس الی بعله، بردن عروس به خانه داماد، در واقع یک تشریفات خیلی زیبا و مطلوب و خیلی در واقع خوبی است که انتظار مثلا اون خانواده یا شخص عروس داماده. پس هدایت مقوله چیزی مثل هدیه است، مثل یک لطف، مثل یک فیض الهی است. یه چیزی نیست که فقط یه آدرس یادم بده بره پی کارش. بنابراین مفهوم هدایت راهنمایی کردن نیستش، راهبری کردنه. راهنمایی شرط لازمه ولی کافی نیست. مهم اینه که این مسئله ادامه داشته باشه. بنابراین در مفهوم کلمه هدایت یک نوع ادامه وجود داره. در طول مسیری که این شخص میره، حالا سوال کننده رو به مقصد میرسونه، این راهنمایی وجود داره و بعد دلالت از محبتش میکنه. چیز دیگه که مطرحه، راهنمایی یه باره ولی راهبری تا رسیدن به مقصد ادامه داره، حالا نیم ساعت طول میکشه تا به اونجا برسه. بنابراین هدایت الهی یه بار نیست، یه امر جاریه، مثل تنفسه. یه لحظه آدم تنفسش قطع بشه خب خفه میشه دیگه. مثل نوره، نور دائما بهش احتیاج داریم، نور خورشید نمیتونه قطع بشه، ما لایزال از نور او و از گرمای خورشید استفاده میکنیم. چراغو به محضی که کلیدشو بزنین ما در تاریکی هستیم، بنابراین استمرار نور و ادامه نور ضرورت داره. هدایت هم چیزی از مقوله نوره، نور چون راه رو روشن میکنه. پس هدایت الهی یه فیض دائمیه، یه جریانه، یه پروسسه در واقع، نه یه بار یه اتفاقی بیفته یه راهنمایی کرده باشه. در مفهوم راهبری تبعیت وجود داره، یعنی کسی وقتی که رهبری میکنه، رهبری بدون اطاعت، بدون تبعیت که معنی پیدا نمیکنه. ولی در راهنمایی کسی به شما یه آدرسی داده یا نقشه‌ای داده میگه برو دیگه، تبعیت نیست، ما اون رو میگیریم و حالا میتونیم ازش استفاده کنیم یا نکنیم. ولی در مفهوم راهبری همواره پیروی هستش، البته نه پیروی با اکراه و اجبار و با تحمیل و با سرسپردگی و با تقلید، یعنی بر اساس یک باوری، یک عشقی، یک ایمانی انسان انتخاب میکنه یک کتابی رو یا رسولی رو و بعد بر اساس آگاهی و شناختش میره تبعیت میکنه از یک جریان فکری، حالا کتاب الهیه یا پیامبر. در واقع این که تفاوت خیلی عمده‌ای داره بین راهنمایی و راهبری. معنای هدایت رو اگه به معنای راهبری بگیریم، رهبری کردن، خیلی معناش عمیق‌تر میشه. در واقع یک جریانیست مثل همون راهنمای، فرض کنید کوهنوردی.
بله.
یک کسی که لیدره، گایده در واقع در کوه، این نیست اول به کوهنوردا بگه ببینید سر قله اونجاست، برین دیگه، اینم مسیریست که خط و رأس رو طی میکنید. کوهنوردان به او اعتماد کردن، رو تجربهش، رو شناختی که دارند انتخابش کردن و بعد او مراقبه، جلو میره، دائما مراقبه، پشت سریا هست، میگه اینجا پرتگاه، اینجا جاده باریک میشه، دائما داره هدایت میکنه پشت سریای خودشو. کوهنوردان هم در واقع هر لحظه باید به اون نگاه بکنن، خطی که اون میره، جایی که پرتگاه سخت مشکله. پس یه امر دائمیه، هدایت یک مسئله ادامه داره، یه پروسس در واقع که با تبعیت و با عمل تحقق پیدا میکنه. فقط یه مسئله دانستن نیست، که تو ترجمه ها همه جا هدایت رو میگن راهنمایی، اون فقط فهمیدن دانستنه. این که تفاوتاش خیلی فرق میکنه. اگر 10 بار در نمازهای روزانه مسلمان ها میگن اهدنا الصراط المستقیم، معنای راهنمایی که خدا میگه من راهنمایی کردم، ولی راهبری یعنی خدایا به ما توفیق بده که ما در این صعود به قله مثل کوهنوردا بتونیم در واقع توجه بکنیم به پیام‌های تو، به راهنمایی‌های تو، از پیچ‌های خطرناک، از دره‌ها، از جاهایی که آدم سقوط میکنه، بتونیم به سلامت عبور بکنیم و به قله برسیم. این معناش به کلی متفاوته با اینکه فقط چیزی از مقوله راهنمایی تلقی بکنیم. در این دعا اهدنا الصراط المستقیم توفیق خودمونم در تبعیت از پرنسیپ‌های اصلی اخلاق و ارزش‌های متعالی اینها می‌طلبیم که ما این توفیق رو داشته باشیم که واقعاً بتونیم در راه حق، در راه عقلانیت و منطق حرکت بکنیم. من اتفاقاً یه مقاله‌ای رو در اینترنت دیدم، البته ربطی به موضوع ما نداشت، ولی به نظرم میاد که این خیلی قشنگ مطرح میکنه که دو نوع دید ما به هدایت، اصلا دو نوع زندگی، دو نوع خداپرستی. اینو در قالب دو شرخ سواری مطرح کرده. من میخونم و توضیح میدم. میگه زندگی کردن مثل دو شرخ سواری است. آدم نمیافتد مگر اینکه دست از رکاب زدن بردارد. یعنی مادامی که داره رکاب میزنه داره جلو میره دیگه. زندگی هم همینه، باید دائما تلاش کرد. حالا دو نوع تلاش رو نشون میده. یه تلاشی است که انسان خودش جلوه، در واقع تو زندگی خودشه که دنبال یک امیالی هستش، خدا رو به عنوان رزرو پشت سر خودش میخواد باشه. یعنی هر وقت مشکلی پیدا کرد، هر وقت بدهی پیدا کرد، هر وقت مریض شد، یعنی این خوده که جلو میره، تمایلات قلبیه، انتخاب با خودشه، هر وقت نیاز به خدا داشت، خدا رزروه در واقع. این یه نوع دوچرخه سواریه که من جلو هم در واقع خدا رو پشت خودم قرار میدم برای حامی خودم باشه، راهایی که خودم دوست دارم انتخاب میکنم در حد درک و دید و توانایی خودم. حالت دوم اینه که من دارم میرم ولی در واقع باور به این پیدا کردم که یک کسی این راهو خیلی بهتر از من تجربه کرده، نه اینکه مقلد او باشم، تبعیت بیچون و چرا بکنم. یه نوع پیروی از یک کسی است که استاد این کاره. حالا این هر دو حالت رو مثال میزنه. میگه اول خداوند را یک داستان، همین دو چرخ سواره. میگه اول خداوند را فقط یک ناظر میدیدم، چیزی شبیه قاضی دادگاه که همه عیب و ایرادهایم را ثبت میکند تا بعداً تک تک آنها را به رخم بکشد. این یه دیده که خدا رو آدم فقط به عنوان قاضی دادگاه، خدا فقط جهنم میبره، بهشت میبره، یه مثل یه آدم عبوسی که در اون بالا قرار گرفته فقط مراقب خطا و خلافهای من هست که هی یادداشت بکنه دونه دونه. این یه رابطه قلبی نیست، یه رابطه عشق و محبت نیست. یه تعبیری است از حضرت علی، میگه بعضی خدا رو از رو ترسشون عبادت میکنن، این عبادت بردگانه چون میترسن. بعضی ها به خاطر منافع، یعنی اصل خودشه، ولی فکر میکنه تو مسیر دین یا اخلاق بیاد خب یه منافع دنیایی هم داره، میگه این دینداری و این عبادت تجاره. میگه بعضی هم نه، به خاطر ارزش های خداوند، به خاطر عشق محبت، میگه این عبادت احرار آزادگانه در واقع، یعنی آزاد شده از مسائل شخصی خودش. حالا میگه اول اینطوری بود که من خدا رو این چنین میدیدم. به این ترتیب خدا میخواست به من بفهماند که من لایق بهش رفتم هستم یا سزاوار جهنم. او همیشه حضور داشت ولی نه مثل یک خدا که مثل مأموران دولتی. ولی بعدن این قدرت او رو بهتر شناختم. اونم موقعی بود که حس کردم زندگی کردن مثل دوچرخه سواری است. آن هم دوچرخه سواری در یک جاده ناهموار. زندگی همش سختی هاست، مصیبت هاست، مشکل هاست. اما خوبیش به این بود که خدا با من همراه بود و پشت سر من رکاب میزد. این یه دیدگاهی که خدا پشت سر ماست، حامی ماست، حافظ ماست، هادی ماست. آن روزها من رکاب میزدم و او کمکم میکرد. تقریبا راه رو میدونستم. اما رکاب زدن دائمی در جاده قابل پیشبینی کسلم میکرد، چون همیشه کوتاه‌ترین فاصله ها را پیدا میکردم. خب این یه نوع دینداریه که آدم با دید خودش، درک و دریافت خودش داره میره جلو. میخوادم زودتر به نتیجه برسه، بشر عجول دیگه، از سختی ها میخواد فرار کنه، دنبال راحت و رفاهه. میگه مدتی اینطوری من دوچرخه سواری میکردم در حد شناخت خودم. قاعدتا قلم رو به ما هم محدود دیگه، دوچرخه سواری قاعدتا اطراف خونه و محلش بوده. میگه یادم نمیاد کی بود که به من گفت جامون عوض کنیم. خدا گفت جامون عوض کنیم، بله. ولی هر چه بود از اون موقع به بعد اوضاع مثل سابق نبود. خدا با من همراه بود و من پشت سر او رکاب میزدم. این دقیقا همون معنای هدایته. هدایت رو که راهنمایی ترجمه میکنن، خدا در واقع راهنماست، میگه این مسیر رو برو دیگه، این قله است و این مسیر برو. حالت دوم راهبریه، پس اون رفته جلو، حالا
لیدر شده.
بله. تور گاید به قول شما شده دیگه. بله. حالا خدا جلوس، میگه دیگه از اون به بعد با من همراه بود و خدا، من پشت سر رو رکاب میزدم. حالا دیگه زندگی کردن در کنار یک قدرت مطلق هیجان عجیبی داشت. او مسیرهای دلپذیر و میونبرهای اصلی را در کوه‌ها و لبه پرتگاه‌ها می‌شناخت و از آن گذشته می‌توانست با حد اکثر سرعت براند. تفاوتش اینه دیگه، آگاهی خدا، علم خدا، حکمت خدا، دانش خدا تمام راه‌های مختلف، میونبرها، راه‌های سختو که ما خودمون تشخیص نمیدیم، اشتباه میکنیم، سقوط میکنیم، و اینکه سرعت در کار خیر، سرعت در به اصطلاح مناظر جدیدتر، مناطق تازه‌تر. او مرا در جاده‌های خطرناک و صعب العبور اما بسیار زیبا و باشکوه پیش میبرد و من غرق سعادت میشدم. یعنی آدم دیگه جرأت پیدا میکنه دیگه وقتی یه اعتمادی بکنه به یک کسی که استاد دوچرخه سواری جلوس و همه این تریل ها رو، راه های مختلف رو میدونه، احساس لذت میکنه، سعادت، هی مناظر جدید کارش کشف میشه دیگه، یه دنیای دیگه هستن جلو آدم باز میشه. گاهی نگران میشدم و میپرسیدم منو کجا داری میبری؟ و او میخندید و جوابمو نمیداد و من حس میکردم دارم کم کم به او اعتماد میکنه. این خونسردی او، اعتماد او، در واقع همین مسئله جرأت دادن به بندگان. قبلا دادن میترسه، فقط رو انرژی خودش حساب میکنه، ولی وقتی تکیه به او داره، توکل به او داره، یواش یواش شهامتش میره بالا، جرأتش میره بالا، در میدون های مبارزه زندگی قرار میگیره، ایثار میکنه، جام بازی میکنه، اصلا یه چیز دیگه میشه،
انرژی بیشتر،
انرژی مثبت فوق العاده میگیره. به زودی زندگی کسالتبارم را فراموش کردم و وارد دنیایی پر از ماجراهای رنگارنگ شدم. هنگامی که میگفتم دارم میترسم، برمیگشت و دستم رو میگرفت. آدم تو زندگیش بالاخره خب جاهایی میبره این رهبر کوهنوردی یا این رهبر دوچرخه سواری که این تجربه نداره دیگه، ترس و وحشت همیشه هست. او مرا به آدم‌های معرفی کرد که هدایایی را به من می‌دادند که به آنها نیاز داشتم. یعنی در مسیر خدا یواش یواش در این کتاب‌های دینی خداوند آدمو آشنا می‌کنه با انسان‌های بزرگ، با پیامبران، با صالحین، با شهدا. در قرآن هست که میگه که اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که بهشون نعمت دادی. تو قرآن توضیح میده که من به کیا اون نعمت خاص رو دادم. میگه اولائک الذین انعم الله علیهم، خدا به اینا اون نعمت های مخصوص داده، من النبیین پیامبران و صدیقین اونایی که تصدیق کننده پیامبران بودند، 70 نفری که موسی رو در کوه طور تبعیت کردند، حواریون عیسی، نمیدونم اصحاب پیامبر، مهاجرین و انصار، یعنی اونایی که پیشگامان پیشتازان بودند، اول گروهایی که حمایت کردند از این رهبران بزرگ الهی. میگه اینا که نعمت داده، پیامبران، صدیقین، اون راست ها در واقع، شهدا، شاهد یعنی الگوها، نمونه ها، رول مدل ها، ایثار کردن و صالحین، اصلاحگران جامعه، رهبران به اصطلاح بزرگی که جوامع گذشته در طول تاریخ داشتن. میگه حسن اولائک رفیقن، عجب رفیقای خوبی که آدم دوستانش، رفقاش، پیامبران، صدیقین، رهبران، دانشمندان، اندیشمندان بزرگ جامعه باشه. حالا میگه این رهبر دوچرخه سواری منو با خیلی آشنا کرد، او منو با آدمهایی معرفی کرد که هدایایی به من میدادند که به آنها نیاز داشتم، هدایایی چون عشق، پذیرش، یعنی پذیرش حق، در برابر حق زیبایی ها، خوبی ها تسلیم شدن، شادمانی، شفا، عیسی، خدمت به دیگران، حکمت، علم، گذشت. آنها به من توشه راه می دادند تا بتوانم به راهم ادامه دهم. سفر ما، سفر من و خدا، و ما باز رفتیم و رفتیم. در واقع میگه در این مسیری که او جلو بود، من با خیلی ها در این مسیر آشنا شدم، به خیلی جاها برد و منو با خیلی قهرمان های دوچرخه سواری آشنا کرد. یه دنیای دیگه جلو من باز شد. حالا هدیه ها خیلی زیاد شده بود، خداوند به من گفت همشان را ببخش، بار زیادی هستند، خیلی سنگینند. چی میخواد بگه؟ یعنی اینا که به دست آوردی عشق رو تقسیم کن، شیر بکن با دیگری، ایثار بکن، آگاهی ها رو به دیگران بده، حکمت رو به دیگران بده. ما باید بریم قله، باید سبک بشی. کی آدم سبک میشه؟ هماغه که از خودش بیاد بیرون، هی به دیگران بده، آرامش پیدا کنه، این بارای سنگین زندگی رو نبره، انفاق کنه، احسان کنه، کمک مالی کنه به دیگران. و من همین کار را کردم و همه هدایا را به مردمی که سر راه من قرار می گرفتن دادم و متوجه شدم که در بخشیدن است که دریافت می کنم. او همه رازها و رمزهای دوچرخه سواری را بلد بود، طبیعیه دیگه، خدا مطلقه با همه تلاش ها رو آموزش میده دیگه. او میدانست چطور از پیچ های خطرناک بگذرد، از جاده های مرتفع و پوشیده از صخره با دوچرخه بپرد و اگر لازم باشد پرواز کند. آدم وقتی که رو خودش فقط تکیه داشته باشه این جرأت ها رو نداره، ولی وقتی میبینه جلوی کسی چطور میتونه اینطور پرواز کنه، بپره، با راه های خطرناک بره، هی آدم دلداری پیدا میکنه، جرأت پیدا میکنه، انرژی مثبت میگیره. یعنی من حالا دنبال او بودم، استاد درجه یک دوچرخه سواری. من یاد گرفتم چشمامو ببندم و در عجیب ترین جاها فقط شبیه او رکاب بزنم. این معنای دقیقا توکله، توکل تو علی الحی الذی لا یموت در قرآن است. من به اون زنده، همیشه زنده، جاوید، با اون کسی که جهان رو، همه رو او داره به پا میداره توکل کردم. این او رو وکیل گرفتم برای مشکلاتم. وکیل آدم میگیره در واقع اعتماد داره دیگه. یا تفویض، تفویض دیگه اصلا فکرش هم نکن، سپردی به او، بسپر دست او، بهترین وکیله و از حقوق دفاع میکنه دیگه. اینی که میگه من دیگه اصلا دل سپردم به او، چطور دیگه میتونستم جرأت پیدا کنم پیچ و خمها رو برم. اینطوری وقتی چشم هم باز بودند از مناظر اطراف لذت می بردم و وقتی چشم هم رو می بستم نسیم خنکی صورتم رو نوازش می داد. یعنی این تعقیب خدا در راه های حق و ایثار کردن، یه احساس سبکی، لذتی که نسیم به صورت انسان می زنه. هر وقت در زندگی احساس می کنم که دیگه نمی تونم ادامه بدم، او لبخند می زند و فقط میگوید رکاب بزن، رکاب بزن. این در قرآن هم هست، میگه والذین جاهدوا فینا، اونا که تلاش میکنن، میکوشن در راه ما، لنهدینهم سبلنا، حتما راهاشون راهی که لازم دارن بهشون نشون میدیم. و ان الله مع الصابرین، خداوند با کسانی است که دارن تلاش میکنن، صبر میکنن. در واقع این داره به صورت یک قصه، یک داستان، خدا رو به عنوان یک لیدر دوچرخه سواری که از کوه باید این صخره ها و شیب های زیاد برن، اینی که اگر تعقیب آدم بکنه در این مسئله، اون وقت داره رهبری رو نشون میده. از کلم راهنمایی فقط نشون دادن این قله و اونم خط و رسم برو بالا، ولی رهبری درش چند تا چیز نهفته است. یک، ادامه است، یعنی لیدر در طول مسیر هستش، فقط یه لحظه به ما نگفته. دوم، ما با عملمونه، با تبعیتمونه، با رکاب زدنمونه، با تلاشه، با عرق ریختن و این راهای سخت رو حرکت کردن و پریدن و پرواز کردنه که داریم رهبری رو تحقق میدیم. وگرنه بخوایم بشینیم که هیچ رهبری انجام نمیشه. رهبری یک رابطه دو طرفه است، راهنمایی ولی یه طرفه است. هم استمرارش رو نشون میده، یعنی رهبری خدا یا هدایت خدا یه فیضه، مثل نوره که نمیشه قطع بشه. در تمام طول مسیر، در تمام طول زندگی، در تمام رکاب زدنهای زندگی لازمه، یعنی یه پروسسه، مثل تنفس کردنه. یه لحظه این فیض الهی، رحمت الهی برداشته بشه، مثل اینکه تنفسمون قطع بشه دیگه، هوا نیست دیگه، خفگی هستش دیگه. اینی که میبینید چقدر معناش فرق میکنه که ما هدایت رو به معنای راهنمایی بگیریم که ترجمه غلطی است از این کلمه، یا اینکه راهبری در واقع رهبری کردن در طول زندگی، در طول یک مسیر تلقی بکنیم.
بله، بسیار طولانی شدیم. نه خواهش میکنم، بله. مطمئنم که بیننده عزیز خیلی خوششون اومد، خیلی قشنگ توضیح داده شده بود برای واقعا هدایت خداوند. برمیگردیم به من فکر کنم یه مقدار فکرم رفت راجع به این مقاله قشنگی که راجبش صحبت کردین. به هر حال برگردیم به سوال بعدی که باز دور نیست از بحث امروزمون و به یک شکل دیگه خواسته بیننده عزیز به قول معروف سوال پیچ کنه، مخصوصا شما رای بازرگان. اینه که راجبه باز بحث هدایت در آیه اول سوره البقره که خداوند میفرماید که این کتاب مال متقین هستش و ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، خود این مسئله باعث شده که بیننده سوال کنه که خب اگر که واقعا خداوند این کتابو میخواد برای راهنمای متقینه، که خود متقین آردی به قول معروف راهشون رو پیدا کردن و راه اون صراط مستقیم رو پیدا کردن و دارن همراهی با خداوند میرن،
بله بله،
این باید در حقیقت این کتاب راهنمای کسایی باشه که گمراه میشن و راه خودشون رو گم میکنن و از مسیر واقعا سلامت زندگی دور میشن، چرا خداوند اینجا پس اینو میگه کتابی که راهنمای متقینه، متقین احتیاج ندارن؟
بله.
نمیدونم متوجه این سواله.
بله بله، من قبلا هم شنیدم از کسان دیگه که ایراد میگیرن که خب قرآن گفته که این کتابی که درش شک و تردیدی نیست هدایت برای متقینه. بارها هم تو قرآن متقین رو به عنوان عالی ترین انسان ها که بر نفسشون مسلطن و خودشون رو کنترل میکنن، بر خشمشون، بر شهوتشون، بر آزشون، بر حرصشون، بر تمام رذایل اخلاقی. خب این که هنری نیست، یه معلمی بگه من فقط شاگردای نابغه رو، نخبه رو مثلا میتونم بهشون آموزش بدم، این معلم که خودش دیگه نابغه است. معلم باید کسانی که سواد ندارن، عقب افتادگی دارن، اونا رو باید بتونه آموزش بده. ولی هیچ جای قرآن نگفته که این کتاب هدایت برای گمراهان، یا میگه این کتاب هدایت برای متقین، یا میگه هدایت برای مؤمنین، یا میگه هدایت برای محسنین، یا هدایت برای اونایی که تسلیم به حق شدن. اتفاقا این از مواردی است، این سوال کردن، که نشون میده که معنای هدایت اصلا راهنمایی نیست. اگه باشه غلطه.
بله.
یعنی چی که من متقین هدایت میکنم؟ اینکه خب هنر نیست، متقین خودشون بالاترین انسانان، بهترین کسانی هستن که تقوا یعنی سلف کنترل دیگه، کسانی که ترمز دارن،
این راهشون دقیقاً پیدا کردن
اونا تو راه هستن، اونا که گم نکردن راه رو. ولی راهبری دیگه میبینی فرق میکنه، کی میتونه این مسیر قله رو طی بکنه با این دو چرخه، با رکاب زدن، یعنی راهنمایی نیست، یعنی به نیروی تقواست که تو میتونی به این قله برسی. یعنی اگه هدف معنای به اصطلاح هدایت راهبری باشه، با چی میتونم من برم دنبال اون گاید، اون رهبر کوهنوردی؟
با اطمینان و
اعتقاد، با رکاب زدن، با تلاش کردن، با عرق ریختن، با تنفس هی قوی تر داشتن که آدم نبره در این مسیر. پس هدایت نیازمند یک سلسله فعالیت های از جانب ماست، فقط دانستن نیست. دانستن شرط لازمشه ولی کافی نیست. چند جا قرآن یه جا میگه که این کتاب هدایت برای متقین، سوره بقره است که اشاره کردین.
بله.
یعنی اونایی که خودشونو بتونن کنترل بکنن، جلو خشمشونو بگیرن، جلو شهواتشونو بگیرن، جلوی مال پرستی رو بگیرن، جلو دنیا طلبی رو، حرصشونو، حسدشونو، کینه رو، نفرت و دشمنی رو بگیرن. این همینا احتیاج به تقوا داره که آدم مهار کنه نفس سرکششو. اینان که دارن صعود میکنن، میرن بالا، تو مفهوم هدایت دیگه، اینا دارن رکاب میزنن، این مسیر صعود به سمت قله رو دارن طی میکنن. یه جا میگه که این کتاب هدایت و رحمت، هدایت و بشارت برای مؤمنین، یعنی کسانی که باور بکنن که یه قله هست، ما این مسیر رو بریم میرسیم. یعنی بر اساس یک باورهایی و در محیط امن بیان. مؤمن اینه کسی است که در امنه، یعنی مردم از دست و زبانش در امنیتن و خودش هم در یک فضای امنیت قرار گرفته. یه جا میگه این کتاب هدایت برای محسنین. محسن یعنی کسی است که نیکوکاره، یعنی عملی که باعث میشه که ما صعود بکنیم، به سمت قله نزدیک بشیم، با احسان به دیگرانه، با دستگیری دیگرانه، با ایثار برای دیگرانه، محبت به دیگرانه، عشق. ایناست که رکاب زدنه، تلاش کردنه. یه جا دیگه میگه این کتاب هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمین. مسلم به معنی کسی که تسلیم حقیقته. هر کسی با هر دین و به اصطلاح آیینی، اگر تسلیم نظاماتی که در جهان هست، یعنی تسلیم قوانین و نظامات بشه، با اون تسلیم شدنی که داره صعود میکنه. اینی که اتفاقا این سوالی که کردن کاملا نشون دهنده اینی که راهنمایی غلطه، نمیرسونه، ما دوچار این تناقض ها میشیم. ولی رهبری کردن، هدایت به معنی بردن، در واقع یه پروسسه، یه جریانه. کوهنوردی باید این مسیر رو طی کرد تا به بالا رسید. اینی که هدایت به همین معنی است که عرض کرده.
بله. و شما خیلی توی یکی دو سوال گذشته خیلی اشاره میکردین به مسئله، واقعا همین برای رسیدن یا نوع هدایت به تشبیهش میکردین، میگه دوچرخ سوار واقع که چجوری میتونه رکاب بزنه تا اینکه بتونه همراه به قول معروف تور لیدرش که حالا خداوند رو بذاریم به عنوان تور لیدر و یا لیدر کلن که ما دنبالش بریم، ولی در مسائل دینی و در قالب دینی چجوری میتونه یک مؤمن یا یک واقعا صادق یا یک آدم متقی بتونه اینو ما بتونیم مثال بزنیم که این رکاب زدن رو به چه شکل میتونه انجام بده؟
ببینید، همون تقسیم بندی کردم که یه ترجمه هدایت راهنمایی، یکی هم راهبریه. حالا اگه راهنمایی باشه، پس اول باید راهنمایی بشه، یعنی اول باید بگه انسان‌ها باید راهنمایی بشن که چیکار کنن و بعد به ایمان برسن، به احسان برسن، به تقوا برسن. نیست؟ همیشه همینه دیگه. اول یک کسی به آدم باید بگه چیکار بکن تا بعد برسه به ارزش و اخلاقی. تو مدرسه معلم راهنمایی اول باید بکنه که تو این فیزیک رو بخون، شیمی رو بخون، نمیدونم تاریخ و جغرافیا، راهنمایی‌های است. بعد آدم میرسه. در حالی که اگر رهبری باشه، قضیه غیر از اینه. قرآن همه جا هدایت رو میگه که مرحله بعده. چند تا چیز آورده، مثلا میگه اونایی که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که ایمان آوردن به حقایق و شروع کردن به کارهای مثبت کردن تو زندگی، یهدیهم ربهم به ایمانهم، از طریق این ایمانشون حالا هدایت میشن. ببینید کاملا برعکسه. ما میگیم اول باید کسی هدایت بشه بعد به ایمان برسه و عمل درست بکنه. میگه نه، اونایی که اول ایمان میارن و بعد در زندگی عمل میکنن، اینا هدایت میشن. هدایت به معنی رسیدن دیگه. یعنی با ابزار ایمان و عمل مثبته که این داره صعود میکنه، یعنی در تبعیت از یه حقیقتی. فراون آیات زیادی تو قرآن است که همه جا میگه ایمان و عمل اون مقدمه، بعد بادم به ایمان میرسه. ایناست که آدمو به هدایت میرسه. بعضی جاها میگه تلاش کردن در راه خدا، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اونایی که با تمام وجود سعی میکنن، تلاش میکنن، مجاهدت میکنن، اینا هدایت میشن. یا یه جا میگه که جدی گرفتن مسائل خدایی، و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. هر کسی که چنگ بزنه، جدی بگیره این وظائف رو و این حقوق رو، او به تدریج به سمت هدایت خدا میره. یه جا میگه اگر کسی رضایت خدا رو دنبال به جهات مثبت پروردگارش بره، او هدایت میشه. یه جا میگه اگر کسی تبعیت بکنه، حالا خیلی زیاده مواد، تمام جایی که تو قرآن هست هدایت مرحله بعده نه اول، که این خیلی از مواردی است که اتفاقا کاملا نشون میده که هدایت راهنمایی نیست، هدایت راهبریه، رفتنه. با چی ما میریم؟ با یک سلسله همتایی است که باید بکنیم. همتا چیه؟ ایمان، عمل صالح، خدمت به دیگران، ایثار برای مردم. با این هاست که انسان میتونه صعود بکنه به قله، و عمل صعود، این صعود در طول مسیره که هدایت نامیده میشه، یعنی رفتنه. تعبیر قرآن میگه سیرورت با سات، سیرورت یعنی شدن، یک پروسس در واقع هدایت، نه یه امر لحظه‌ای، ادامه در طول زندگی داره.
خیلی ممنون. واقعا یعنی من یه خوده بخوام برای خودم هم جا بیفته، یعنی باید اول فکر کنی میخوای تو اون مسیر قرار بگیری، یعنی با کارای خوب خودت، با همونطور که گفتین ایثار یا عمل صالح یا ایمان به این که این راهی، این لیدر ما اگه دنبالش بریم و این کارا رو بکنیم به هدف میرسیم، به این صورت در حقیقت هدایت.
بله.
ولی سوالی که به نظر من جالبه که یه بیننده دیگه کردن، این که میگه خب قرآن، خداوند در قرآن بسیار مواردی آورده که گفته ظالمان، کافران، فاسقان یا کاذبین، اینا رو من هدایت نمی کنم، به طوری که توی آیه که ان الله لا یهدی القوم الکافرین یا ظالمین یا فاسقین.
بله.
خب پس تکلیف این گروه چی میشه؟ چجوری این گروه میتونن هدایت بشن؟ به چه نحوی؟ یعنی ما باید فکر کنیم که این گروه قابل اصلاح مطلقا نیستن و باید طرد بشن، یعنی از نظر خداوند طرد شده هستن؟
بله ببینید، نه، هدایت خداوند مثل نور خورشیدی که به همه جا میتابه، به همه جا مساوی میتابه. خورشید وقتی که صبح طلوع میکنه، بر کوه و دشت و جنگل و بر گیاه و حیوان و انسان، به همه جا داره میتابه دیگه، نیست؟ پس بسته به این که طبیعت چگونه از این نور استفاده کنه، جذب کنه. ببینید مثلا روز نور دریا گرمای خورشید رو، دریا بیشتر میگیره دیگه، کوه منعکس میکنه، برمیگردونه. به خاطر همینه که هوای در سطح دریا در شب گرمتر میشه، منبسط میشه دیگه، نوری رو که روز گرفته پس میده. یا اگر انسان لباس سفید مثلا روشن در تابستون پوشیده باشه، معمولا روشن میپوشن، این نور رو نمیگیره، آدم نیاز داره که گرمش نشه. زمستون برعکس میخواد لباس تیره بپوشه که بیشتر جذب کنه، نیست؟
بله.
پس عمل ما درست مثل جذب نور خداست، نور هدایته. میگه تو با ایمانت، با عمل صالحت، با کمک کردن و خیر و محبت و عشق و ایثار به مردم، این نور رو گرفتی در خودت، نیست؟ ولی اگر تو راه انکار رو در پیش بگیری، کفر یعنی انکار، فسق یعنی خروج از قوانین و نظامات، قانون شکنی، یا ظلم بکنی به دیگران، این نور رو پس زدی در واقع، یعنی ریجکت کردی این حقایق رو. اینی که میگه خداوند ظالمین رو هدایت نمیکنه، کافران رو هدایت نمیکنه، نه اینکه خداوند فقط به یه عده خاصی نظری داره، خداوند اتفاقا میخواد که اونا هدایت بشن. ولی هدایت به معنای راهنمایی بگیرید که درست در نمیاد، این حق دارن این سوالو بکنن، چون خدا که همه رو هدایت کرده، هدایت که محدود به کسی نیست، مثل نور خورشیده که همه جا رحمت خدا میتابه. اینی که میگه هدایت میگه یعنی نمیرن بالا اینا، چون با ظلم، ظلم انرژی منفیه، ستم کردن به دیگران، ختم خیانت کردن، رکاب بارون زدن دوچرخه است. یعنی میگه تا با مثبت زدن، وقتی آدم درست رکاب میزنه خسته میشه، انرژی میبره، سربالا باید بره، ولی تنبل باشه بارونه بزنه، خب این عقب گرده دیگه. یعنی میخواد بگه ظلم و جور و نمیدونه همه این صفات بدی که حالا اینجا سوال کردن، اینا رکاب منفی زدنه. با این کسی به قله نمیره بالا. این که میگه خدا هدایت نمیکنه، هدایت به معنی راه بردنه. اون رهبر کوهنوردی کیا رو داره میبره بالا؟ اونایی که قدم بزنن، گام بزنن، برن بالا. هی بخواد سرازیری بره که خب نه، بالا نمیبرتش. یعنی که به زور نمیتونه بکشه این رو. یعنی هدایت یه امر دو طرفه است، یه رابطه یه طرف خدا به بندگان نیست. نور خورشیدم یه طرف میتابه، این فاعلیته، ولی از پایین قابلیت میخواد. تا قابلیت نباشه چیزی جذب نمیشه. اتفاقا یه جایی در قرآن میگه خداوند باران رو از آسمان میباره، ولی فسالت اودیتون به قدرها، دره‌ها به قدر گنجایششون، ظرفیتشون آب رو در خودشون میگیرن، سیل جاری میکنن. یعنی هر چقدر دره تنگتر باشه کمتر میگیره، دره وسیع‌تر باشه، گشاده‌تر باشه بیشتر میگیره. یعنی میگه باران رحمت در همه جا میتابه، تو چقدر ظرفیت داری. هر که بامش بیش، برفش بیشتر، برف همه جا داره میباره. این مایم که باید پشت بام وجودمون وسیع‌تر باشه، بیشتر بگیریم. حالا کیا هدایت میشن؟ حالا قرآن خداوند چون فاعل هستیه میگه اونا که اهل احسان، ایمان، تقوا، تسلیم و حقایق هستن من هدایت میکنم، اونا که ظلم و ستم و خیانت هدایت نمیکنم. نه اینکه هدایت به معنی راهنمایی، اینا بالا نمیان. یکی دره وجودش بسته باشه، اصلا هیچی نپذیره، خب از اون باران رحمت خدا هم بهره نمیگیره، از اون هدایت هم نمیگیره. کوهنوردی که تلاش نمیکنه خب نمیرسه به قله دیگه. این یه مقداری توضیح لازم داره که
دقیقا من الان متوجه شدم، چون اگه به عنوان راهنمایی هدایت رو نگاه کنیم، مثل اینکه آدرس رو بده، خب یکی ممکنه گم بشه، یکی ممکنه پیدا کنه. ولی وقتی که به معنای واقعا راهبری هست، یعنی میگه من دارم این مسیر رو میرم و برای این مسیر درسته، و اگه شما میخواین بیاین باید این شرایط رو داشته باشین در طول راه.
بله.
و اینجاست که مؤمنین یا واقعا محبین یا مسلمین این راه و این وسائل رسیدن به اون قله و به راه همراهی کردن با رهبر و با لیدر و با عمل خودشون، با کارهای خودشون جمع‌آوری میکنن و میرن. الان یک خود منم فکر کنم بچه این موضوع شدم. ولی خب اینجا باز چیزی که میشه، یعنی هر کسی ممکنه بتونه راه مثلا راه نمان نباشه، ولی راه
لیدر
باشه، تور گاید بگیم باشه.
بله.
یعنی این میتونه حتی شیطان هم باشه.
دقیقا.
یعنی بله. شیطان هم میتونه بیاد به یک نحوی بشه واقعا تور گاید بشه و بخواد که خیلی هم خوب نشون بده که میدونه راهو و یه عده رو دنبال خودش بکشه.
بله.
اینجا رو چجوری میتونیم؟
بله دقیقاً. یعنی در واقع رهبری همه ادعا میکنن تو جهان. اتفاقاً در جای مختلف میگه که هم خداوند شما رو دعوت میکنه، هم شیطان دعوت میکنه. یعنی ما در برابر دو تا گرایش قرار داریم، دو تا انگیزه است. مثل یک آهنربا که قطب منفی و مثبت دائما دارن میکشن اون رو. انسان همیشه در این دوراهیای انتخاب هستش که تا کدوم انتخاب بکنه. در قرآن یه آیه هست که در راجع به دانشمندان آخر سوره آل عمران، اول الالباب، میگه اینا میگن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. پروردگارا ما اون ندای دعوت کننده به سوی ایمان رو شنیدیم، فآمنا، ایمان رو بردیم، پذیرفتیم. یعنی در واقع بانک جرسی به اصطلاح، یعنی یک پیام هدایتی، پیام نجاتی در جهان هست. به مبازات او یک پیام هوا و هوس و دنیا پرستی هم وجود داره. یعنی دائما این انگیزه ها هست، کسی نمیتونه انکار بکنه. پس ابلیس، شیطانم میتونه رهبری کنه. قرآن اتفاقا میگه کتب علیه انه من تولا، هر کسی که دوستدار شیطان، یعنی کارهای شیطانی باشه، انگیزه و زمینه و تمایل کار شیطانی داشته باشه، گمراهش میکنه شیطان و یهدیه الی عذاب سعیر. شیطان او را هدایت میکنه، ولی این هدایتی نیست که به قله باشه، به دره سقوطه در واقع. پس در قرآن هست که شیطان هم هدایت کننده است، هدایت به معنای راهبری در واقع، اونم یه تور گایده در واقع، اونم یک رهبری است که میگه بیان من بهتر شما رو به قله میرسونم، ولی میبره تو دره ها، تو پرتگاه ها ساقط میکنه. یا قرآن راجب فرعون هم میگه که اونا هادیان جامعه بودن، ولی یهدون الی النار، جامعه رو، مردم رو به آتش هدایت میکردن. پس اصلا مسئله هدایت الزاماً مثبت نیست. هدایت یعنی راهبری کردن. همه مدعیان راهبری وجود دارن. میگه فقط رهبر خودتون، آفریدگار خودتون انتخاب کنین که بر ساختار وجود شما آگاهی داره. خود او شما رو ساخته، میدونه مصلحتتون، سعادتتون در چیه. بنابراین پیروی بکنید از پیام او، پیامبران او، یا راه های سعادتی که براتون قرار داده. و اینا دقیقا این اشتباه عمومی مردم، فکر کنن هدایت مثبته. خیر، هدایت اولا بار عرض کردم تو این صحبت چندین بار که راهنمایی نیست، بلکه راهبریه. راهبری میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه.
خیلی ممنون از توضیحتون. و این واقعا اشاره کردین که توی صحبتاتون که هدایت خداوند میتونه مثل یک نور باشه که این نور همه جا میتابه، ولی هر آدمی باید خود شرایط رو به وجود بیاره که ببینه چقدر میتونه این نور رو بگیره. حالا اگر که ولی در ذهن میبینیم که در آیاتی در قرآن اومده که مطمئنن شما آیاتو میدونین که خداوند میگه من هر کسو بخوام هدایت میکنم و هر کسو بخوام گمراه میکنم. اینجا دیگه مسئله اختیار مطرح نیست. یعنی این نیست که اگه من بخوام اون نور رو هر چقدر بخوام جذب کنم. اینجا احساس میکنم دیگه تو این آیه که این اختیار، حق اختیار از من گرفته میشه. حداقل میتونم بگم شاید 50% هم اگه بخوام خداوند داره، که اگه میخواد منو مثلا هدایت میکنه، اگه بخواد منو گمراه میکنه. نظر شما راجع به این آیات چیه؟
بله، یادم میاد که چند ماه پیشم یه همچین سوالی یکی از بینندگان کرده بودن. اینم باز از مواردی است که ترجمه های فارسی بسیاری از واژه های قرآنی به غلط به مردم منتقل میشه. مشیت هرگز به معنای خواستن، دل بخواهی نیستش. مثلا تو قرآن هست میگه که قول اللهم مالک الملک، ای خدایی که صاحب هستی، تؤت الملک من تشا، حکومت رو به هر کی بخوای میدی، و تنزع الملک من تشا، از هر کسی بخوای قدرت سیاسی رو حکومت میگیری، و تذل من تشا، هر کسی رو بخوای گمراه میکنی عزت میدی، و هر کی رو بخوای ذلت میدی، هر کی رو بخوای هدایت میکنی، هر کی رو بخوای مثلا گمراه میکنی. پشت سر هم هی مشیت ها رو میگه. خب آدم میگه پس خیلی هر کی به هر کی، هر کی دلش بخواد. پس پیامبر برای چی فرستاده؟ خداوند کتابای هدایت برای چی فرستاده؟ اگه خودش داره هدایت میکنه، خودش گمراه میکنه، خودش عزت میده، خودش ذلت میده، پس چرا میگه عزت نفس داشته باشی؟ اگه خودش حکومت رو میده به کسانی و از کسانی میگیره، پس چرا میگه که با ظالم مبارزه کنید؟ پس چرا میگه امر معروف و نهی از منکر کنید؟ چرا حساب و کتابه؟ چرا اصلا بهشت و جهنم است؟ پس نشون میده که این به اون معنام نیست. مشیت یعنی قوانین، نظامات. ببینید توی مدرسه، توی دانشگاه، در واقع رئیس مدرسه یا مدیر مدرسه است که این لیست قبول شدگان و رد شدگان رو اعلام میکنن. یعنی اونا مطابق مشیتشون، مشیت نه دل بخواه مدیر و رئیس و معلم، یعنی نظامات و قوانینشون. معناش اینه که یه رابطه دو طرفه است. مدرسه تأسیس میشه برای اینکه همه قبول بشن، ولی آیا همه قبول میکنن؟ نمیکنن. یعنی این شرط لازمه. اصلا مدرسه که تأسیس نمیشه برای رد کردن، تأسیس شده برای آموزش، برای اینکه همه رو سعادتمند بکنن. ولی اگر کسی نیامده باشه، نخونده باشه، آماده نشده باشه، خب رد میشه. این میشه مشیت مدرسه، مشیت دانشگاه، یعنی نظاماتش، قوانینش. اینی که تو قرآن میگه خداوند هر کی رو بخواد هدایت میکنه، هر کی رو بخواد گمراه میکنه، نه که بیرون از عمل کرده ما، خارج از این سیستم، یعنی نظاماتی گذاشته، چون این نظامات خدا گذاشته، مثل مدرسه‌ای که اون نظاماتو بالاخره مدیر و معلم و اینا گذاشتن دیگه. اون نظاماتی که داره عمل میکنه، هیچ وقت هم نمیگه من، میگه ما سیستم رو میگه. درست مثل این که یه بارم اینو عرض کردم که یه وقتی مدیر مدرسه میگه ما امسال 100 نفر در کنکور قبولی دادیم، منظورش از ما چیه؟ یعنی من رفتم مثلا پول دادم پارتی بازی کردم 100 نفر تو کنکور قبول کردن، یا نه مجموعه تلاش ما، یعنی من که این مدرسه رو تأسیس کردم، معلمین، کارمندان، همه کادر اداری و تلاش شاگردان باعث شده که 100 نفر قبول شدن دیگه. ما یعنی این سیستم. حالا مشیت هم برای گمراهی یا هدایت یا به حکومت رسیدن یا از قدرت سیاسی خلع شدن، این قرارهایی است که تو این نظامات جهان وجود داره. یعنی هر کسی تبعیت بکنه از این نظامات هدایت میشه، هر که نکنه گمراه میشه. بیرون از سیستم و نظام خدا این نیستش.
واقعا آیا هدایت در قرآن، من فکر کنم واقعا اشاره شد که یک چیز ثابتیه، ولی اینکه به اشخاص تغییر نمیکنه در هدایت، یعنی اون خود شخص هستش که با گرفتن اون مطلب چقدر میتونه.
بله.
نمیدونم، میخوام یکم توضیح بدین.
بله، درس کردم. ببینید خورشید که همه جا میتابه، خورشید مساوی داره میتابه، ولی این زمینه که بیشتر یا کمتر جذب میکنه. موش کور میگن میره توی خاک دیگه، تو سوراخ زمین، اون از نور و گرما بهره نمیبره. پس میشه آدم خودش رو محروم بکنه از اون نور، میشه بیاد آفتاب بگیره، بیاد به اصطلاح در برابر آفتاب بذاره، آفتاب به تنش هم بخوره. پس این ماییم که از اون نور میتونیم استفاده کنیم یا نکنیم. هدایتی که به معنای راهبری میگیرن، او دیگه مساوی به همه جا داره میگه. ولی هدایت به معنای راه بردن، اگر یک تور گایدی باشه، یه رهبر کوهنوردی، وقتی ببینه این خوب داره رکاب میزنه، سربالایی‌ها رو خیلی قوی میاد، تندتر اون میره. وقتی ببینه این نمیکشه، به پای اون داره میاد دیگه، یواش یواش میاد، چون نمیخواد ولش کنه این رو تو به صراحت مسیر راه. پس هر چقدر تلاش بیشتر باشه، هر چقدر تکاپو بیشتر باشه، صعود قوی تره. بنابراین هدایت هم کاملا نسبیه، یه چیز ثابتی نیست. میگه اونهایی که ان الذین اهتدوا، اهتدا باب افتعال پذیرش هدایته، اونا که بیشتر میپذیرن این نورو، زادهم هدن، هی هدایتشون اضافه میشه، و آتاهم تقوام، هی قدرت کنترل نفسشون تقویت پیدا میکنه. بارها تو قرآن این رو گفته که الذین آمنوا وزدادوا ایمانا مع ایمانهم. ایمان آوردن، ایمان هم یه چیزی نیست که فقط باور کنیم که بله جلوی ما مثلا این ساختمانه، هی اضافه میشه. یعنی در واقع این یک امر داینامیک، جریان داره، ثابت نیست، حالت ایستا نیستش. هدایت بر حسب اینکه آدم چقدر تشنگی داشته باشه، انرژی داشته باشه، پتانسیل این کارو داشته باشه، هی اضافه میشه. هی ببینید، یه معلم توی کلاس خب یه درس عادی رو داره میده، ولی وقتی یه کسی کنجکاوه، هی سوال میکنه، معلمم هی سوال پاسخ بیشتر میده، هی این سوال پیچیده‌تر میکنه، معلمم ایستاده دیگه، کتاب اضافه بهش میده، تمرینای بیشتر میده. یعنی یه رابطه دو طرفه ما با خدا داریم. هر چقدر بیشتر طلب بکنه انسان، بیشتر تحویل میگیره، بیشتر دریافت میکنه. در واقع هدایت هم اینطوره، اصلا ثابت نیست. راهنمایی ثابته، ولی راهبری بر اساس اینکه تو چقدر راه میایی، تو چقدر کشش داری، چقدر تنفس داری. یه تشبیه جالبه هم که میگه خداوند کیا رو چیز میگه، اونایی که میگه انشراح صدر داشته باشن، یعنی سینه شون رو باز بکنن برای تنفس در صعود به این کوه. هرچه بیشتر آدم قفسه سینه شو، ظرفیتش رو برای تنفس در این فضای معنوی باز بکنه، خب بهتر صعود میکنه دیگه.
بل.
شبیه اینم هست. خیلی بله،
خیلی ممنون. متاسفانه با کم بوده وقت روبرو هستیم، باید از بیننده های عزیز خیلی عذر بخوام که هنوز سوالاتی بود که نتونستیم، وقت نداشتیم مطرحش کنیم، ولی انشالله تو بحثای دیگه سعی میکنیم این سوالاتو یه جوری بگنجونیمش که بتونیم جواب شما عزیزان داده باشیم. ولی بحث ما همطور که میدونیم در مورد هدایت بود، و هدایت به معنی راهنمایی آقای دکتر، آقای مهندس بازرگان فرمودن که نیست، و به عنوان راهبریه که
راهبری.
در حقیقت لیدر شما میشن و شما میخواهین که به اینو به لیدری قبول میکنین و با کاراتون دنبال روی خداوند میشین و راه مستقیم رو پیدا میکنین، به امید روزایی که هممون در اون راه قرار بگیریم و بتونیم بندگان خوب خداوند باشیم. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. از آقای مهندس بازرگانم تشکر بسیار برای همه چیز،
هم برای شما، برای طرح و تنظیم سوالاتتون، و هم بیننده های عزیزی که تو این زمینه طرح سوال کردن و کمک کردن که ما یه مقداری مسئله رو بشکافیم. از خداوند هدایتگر بندگان طلب میکنیم که به همه ما توفیق بده که راه درست رو، راه صحیح و راه سعادت رو طی بکنیم و در این دوچرخه سواری به سوی قله همه رکابهای قوی تری بزنیم، بتونیم سریعترین راه رو طی بکنیم، به منظره های خیلی بازتر و افقهای خیلی دلپذیرتر دست پیدا بکنیم. در پناه لطف حق باشید
انشاءالله.